4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید مدیریت جامع بحران سیل بر عهده وزیر کشور است. پلیس بریتانیا جولیان آسانج را بازداشت کرد. و در اولین ساعت آغاز انتخابات سراسری در هند یک نفر کشته شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که مدیریت جامع بحران در دستگاه‌های اجرایی و همه نهادها و سازمان‌های همکار و مؤثر بر عهده وزیر کشور است. حسن روحانی از همه وزارتخانه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای قضایی و عمومی غیر دولتی خواست تا دستورها و برنامه‌های ابلاغی وزیر کشور را به طور دقیق اجرا کنند. پلیس بریتانیا میگوید جولیان آسانج بنیانگذار ویکیلیکس را پس از رد درخواست پناهندگیش از سوی اکوادور در لندن بازداشت کرده است. جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا با تشکر از همکاری رئیس جمهوری اکوادور در حساب توییتری خود نوشت آسانج قهرمان نیست و هیچ کس بالاتر از قانون قرار نمیگیرد. رئیس جمهوری اکوادور پیش از این با ابراز ناخرسندی از ادامه حضور آقای آسانج در سفارت این کشور در لندن خبر داده بود که دولت بریتانیا کتباً ضمانت داده است که آقای آسانج را به آمریکا تحویل ندهد. جولیان آسانج در سال 2012 از بیم استرداد به سوئد بابت پرونده جنسی و نیز استرداد به آمریکا به دلیل افشاگری‌هایش به سفارت اکوادور گریخت و از آن زمان در ساختمان سفارت این کشور زندگی می‌کرد. در اولین روز انتخابات پارلمانی در هند در درگیری میان طرفداران دو کاندیدا در استان آندرا پرادش یک تن کشته و 4 نفر زخمی شدند. انتخابات برای 543 کرسی از نهاد اصلی قانونگذاری هند تا 29 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. 900 میلیون نفر از جمعیت هند واجد شرایط رأی دادنند. رقبای اصلی در این انتخابات نارندرا مودی، حزب ملیگرای او، حزب مردم هند و حامیان آن و همچنین راهول گاندی از کنگره ملی هند و حامیانش هستند. انتخابات تازه هند در حالی انجام می شود که کشمیر هند هفته‌های پرتنش و مرگبار را پشت سر گذاشته است. اعتراضات و درگیری‌ها در آن و حمله مرگبار به پلیس هند و در نهایت افزایش تنش‌ها میان دهلی نو و اسلام آباد به وضعیت بحران در کشمیر هند دامن زده است. و سرانجام این که وزیر آموزش و پرورش از احتمال پایان سال تحصیلی زودتر از موعد مقرر در مناطق سیل زده خبر داده است. می‌خوایم نگاهی بیشتری هم داشته باشیم به اخبار مربوط به سیل. آنچه که امروز منتشر شده از آمارها که در رابطه با خسارت‌ها هست، به ویژه همکارم مهتاب وحیدی راد در استودیو همراه با من هست. مهتاب، اخبار مربوط به سیل رو از صبح دنبال کرده و الان با جزئیات تازه در استودیو است.
سلام به تو سمیرا و شنونده های رادیو فردا. ابتدا شروع می کنم همونطوری که گفتی از آمارها و خسارت هایی که تا الان اعلام شده. سیل از بیش از سه هفته پیش می دونیم که 500,000 نفر رو در 24 استان ایران درگیر کرده. تا کنون 77 تن جان خودشون رو از دست دادن در این سیل و همینطور مسائلی که ناشی از سیل بوده و بیش از 1,000 تن هم مصدوم شدن. برابر توی اولیه حکایت از اون داره که بخش کشاورزی ایران حدود 350 میلیون دلار خسارت دیده. مجموع خسارت ها تا 3-4 روز پیش اونطور که چند تا از نماینده های مجلس گفتن 15,000 میلیارد تومان برآورد شده. اما موضوعی که امروز من دیدم توی خبرگزاری صدا و سیما این هست که باز هم یک سامانه بارشی جدید به ایران وارد شده و بخش های مختلفی رو در استان های مختلف در بر خواهد گرفت.
مهتاب، از آخرین وضعیت استان خوزستان برامون بگو.
از دو روز پیش اهواز در حالت آماده باش قرار گرفته. مسئولان خواستن که شهروندان هشدارها رو جدی بگیرن. تا کنون بیش از 240 روستا در این استان تخلیه شده، بیش از 100,000 نفر اسکان داده شدن، همچنین بخشهایی از شهر اهواز هم تخلیه شده. بهنام سعیدی سخنگوی سازمان مدیریت بحران ایران در این باره توضیحاتی داد که با هم میشنویم.
6 منطقه رو در اهواز که کاملا یک اقدام احتیاطی است، تا امروز خب 240 روستا و منطقه رو تخلیه کردن و دیدیم که هیچ مشکلی هم ایجاد نشده. الان هم اگر مناطقی رو در اهواز گفتن تخلیه کنن، مناطقی رو مثل ایندو، گلدشت، سیاهی، سادات، سلیم آباد و منطقه کیانشهر، این کاملا یک اقدام احتیاطی است، مثل سایر اقدامایی که دارن انجام میدن.
سمیرا، با وجود این حرفهای مسئولان و اینکه گفتن هشدارهای لازم داده شده، بعضی از ساکنان روستاها در استان خوزستان به خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری ایرنا گفتن که به اونها برای تخلیه روستاهاشون هشداری داده نشده. صدای یکی از این شهروندان رو میشنویم.
نه بهمون هشدار ندادن تخلیه کنه. این روستاهامون، این چند تا روستا، چهار تا روستا بهمون هشدار ندادن.
به گفته کیامرس حاجی‌زاده، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان، از بین این روستاهای تخلیه شده تنها 105 روستا دچار آب گرفتگی شده، اما به 87,000 واحد مسکونی روستایی خسارت وارد شده و بعضی از ساکنان روستاهای استان خوزستان همینطور از قطع راه‌های ارتباطی خبر میدن. صدای یک شهروند رو داریم در این باره.
جاده دقیقا الان راه ارتباطی ما با اهواز تقریبا 5 روزه که راه ارتباطی ما کامل نداریم.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم می‌دونیم که در استان خوزستان هست و او گفته مهمترین اقدام در شرایط فعلی مدیریت آب‌های رها شده است و باید مسیر آب تغییر کنه که خطری اهواز رو تهدید نکنه. اما بعضی از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری فارس گزارش دادن که برق برخی از مناطق شهر اهواز قطع شده، حدود 40 روستا با مشکل آبرسانی مواجهن و با تانکر آبرسانی میشن، همینطور مدارس و دانشگاه‌های چند شهر از جمله اهواز، شوش، باوی، کارون، حمیدیه، دشت آزادگان، حبیزه و شعیبیه تا 26 فروردین تعطیل اعلام شدند.
مطلب از گذشت از استان خوزستان، آیا از سایر استان‌ها هم اخباری داشتیم؟
آره، من چند تا خبر دیدم سمیرا. مثلا در لرستان، به خصوص در پل دختر و معمولان، بعضی از سیل‌زده‌ها هنوز از کمبود امکانات شکایت دارن. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که شهرها و روستاهای این دو منطقه مملو و از گل و لای و ارتفاع رسوبات در برخی از خانه‌ها به 1 تا 1.5 متر رسیده. استاندار ایلام هم گفته که سیل اخیر در این استان باعث شده که 19,000 واحد مسکونی خسارت ببینن. 10 روستا در استان ایلام به زیر آب رفته و بیش از 300 جاده بر اثر رانش زمین خسارت دیده. بارش شدید باران دیروز در بجنورد و مشهد هم باعث آب گرفتگی در برخی معابر شهری شد که تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده.
مطلبی که از موارد دیگری هم که از زمان آغاز سیل بسیار راجبش صحبت شد، مسئله امدادرسانی بود و انتقادهای بسیاری که بهش وارده. آیا همچنان این انتقادها شنیده میشه؟
آره سمیرا، هنوز این انتقادها هست و خیلی از شهروندان، به خصوص در استان خوزستان که الان وضعیتش یه مقداری بحرانی تر از سایر استانها هست، شکایت دارن و خب با خبرگزاری ها صحبت میکنن. مثلا یک شهروند در استان خوزستان اینطور گفت و از کمبودها گفت.
200 خانوار، بیشتر 200 خانوار فقط 30 تا چادر دادن.
هنوز در برخی مناطق، به خصوص در استان خوزستان، شهروندا گلایه دارن از وضعیت امداد رسانی، با اینکه گزارش‌ها و تصاویری منتشر شده از کمک‌های مردمی، ولی خب هنوز یه سری از شهروندها از این کمبود امکانات میگن.
خیلی ممنونم، همکارم مهتاب وحیدی راد بود با آخرین آمار و ارقام و جزئیات در رابطه با سیلاب‌های اخیر در ایران. اما شنونده یک گفتگوی دیگر باشید. گنجاندن نام سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و تمام نهادهای زیر مجموعه اون در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی از سوی آمریکا واکنش‌های بسیاری در ایران به همراه داشته. گذشته از اظهارات مقام‌های بلندپایه در روز سه‌شنبه و اقدام نمایندگان مجلس در پوشیدن لباس سپاه و رفتن به مجلس، در شبکه‌های اجتماعی هم بسیاری این اقدام آمریکا رو محکوم کردند. در همین رابطه گفتگوی انجام دادم با رضا حقیقت نژاد و ابتدا از او پرسیدم که آیا در واکنش چهره‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران ویژگی یا نشانه خاصی می‌بینه یا نه.
در سطح کلی میشه گفت علارغم اون رجزخوانی‌های خیلی تندی که برخی از فرماندهان نظامی داشتن، همچنین نمایش وحدتی که سعی کردن جناح‌های مختلف در مورد سپاه پاسداران انجام بدن، رهبر و رئیس جمهور ایران تلاش کردند که کماکان برخی پیام‌های مهم رو به طرف‌های دیگه ماجرا به خصوص کشورهای اروپایی بدن. آقای روحانی در تماس تلفنی با رئیس جمهور فرانسه در موندن در برجام تأکید کرد و گفت ادامه میدیم، یعنی یه نوعی اطمینان داد که قصد ندارن فرض کنید واکنششون خروج از برجام باشه. یا آقای خامنه‌ای تأکید کرد که دنبال بمب اتم نیستیم. اینا ها یک پیام هایی بود که به نوعی میخواستن که اطمینان بخشی بدن که کماکان واکنش هایی که ایران به این موضوع نشون میده یک واکنش های دیپلماتیک هست و قرار نیست که در ازای این حرکتی که دولت آمریکا کرده یک اقدامات تحریک کننده ای بکنه یا مثلا از برجام خارج بشه. در مورد خود جایگاه سپاه، الان ما یک تبلیغات خیلی وسیع رو در سطح رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی داریم که در تیترهای روزنامه ها یا مثلا در تلویزیون یا در مجلس با پوشیدن لباس سپاه یا با هشتگ زدن در فضای مجازی به یک نوعی تبلیغات رو داریم که پشتیبانی میشه. بخش مهمی از این حمایت ها میگن که پشتیبانی میکنیم از نیروی نظامی داخل کشور در مقابل یک کشور خارجی، ولی در این حال انتقاداتی هم به خود این نیروی نظامی داریم.
حالا اگر بخوایم نگاهی بندازیم به واکنش‌های بین‌المللی، صحبت‌هایی داشتیم از طرف بغداد، آقای روحانی با امانوئل مکرون تلفنی صحبت کردند، یا واکنش‌هایی از عربستان و امارات متحده دیروز بوده. برداشت کلی شما چه است از واکنش‌های بین‌المللی به این خبر؟
اون چیزی که کاملا محسوسه، همه نگران پیامدهای امنیتی یا نظامی این موضوع هستن. به نوعی بعضن برخی از کشورهایی که مثل عراق که مراوده اقتصادی خیلی گسترده تری با ایران دارن و این مراوده رو به رشد هست، نگران پیامدهای اقتصادی اون هم هستن و همه هم میدونن که با این اقدام اگر اندک امیدواری به گفتگو و مذاکره بین آمریکا و ایران وجود داشت، این در مذاکره هم بسته شده و در یک مسیر جدیدی این فضا قرار گرفته. بنابراین عمده تلاش ها الان در پایه نگرانی هست و سعی میکنن یه خورده فضا رو تعدیل بکنن، ولی هنوز میشه گفتش که قدرت های بزرگی مثل روسیه یا چین یا حتی انگلستان که میتونن موثر باشن، اونا هنوز به طور جدی وارد این ماجرا نشدن و باید یه خورده صبر بکنیم در مورد واکنش های بین المللی. فعلا خیلی از کشورها خودشون رو کنار کشیدن از این موضوع.
من نهایت چقدر فکر میکنی که اقدام آمریکا بتونه فعالیت های سیاسی، اقتصادی و نظامی سپاه رو بی ویژه در خارج از ایران تحت شعاع قرار بده و احتمالا کمتر بکنه؟
ما هرچه که این لایه تحریم ها علیه ایران افزایش پیدا بکنه و هرچه دولت آمریکا در این مسیر جدیتر خودش رو نشون بده، انزوای اقتصاد ایران بیشتر خواهد شد. چون الان یه تحلیل رایج این هست که خب بخش مهمی از اقتصاد سپاه یا نهادهای اقتصادی سپاه در طول سالهای اخیر تحریم شده بودن و الان دیگه چیزی از سپاه باقی نمونده که بخواد تحریمش بکنه و یا اثری بذاره بر اقتصاد ایران. ولی در سطح کلی تر باید ببینیم که اون چیزی که داره رخ میده اینه که دولت آمریکا با این پیام‌هایی که داره میفرسته جدی بودن خودش رو در این مسیر اعمال تحریم ها و تشدید تحریم ها داره به جامعه بین المللی مخابره میکنه. شاید در گام های بعدی مثل بحث و معافیت های خرید نفت ایران رو هم بخواد کاملا برداره که فضا رو بیشتر سخت بکنه برای مراوده شرکت‌های خارجی. و الان اون چیزی که اتفاق افتاده، اگر که تا دیروز مثلا در مورد شرکت‌هایی که با یکی دو واسطه به سپاه می‌رسیدن، شرکت‌های خارجی می‌خواستن با این شرکت‌ها معامله بکنن، احتمالاً متهم می‌شدن با جریمه نقدی که به عنوان دور زدن تحریم ها. ولی الان بخوان وارد ماجرا بشن، وارد معامله با شرکت های شدن که فعالیت تروریستی دارن و این میتونه عواقب جزایی هم داشته باشه. همه اینها در دراز مدت تاثیر خیلی زیادی میذاره و به شدت ایزوله خواهد کرد اقتصاد ایران رو.
گفتگو با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه بود، درباره واکنش‌های مختلف مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران به گنجانده شدن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی.